لطفاً یکی بکوبد روی ترمز. توضیحات آرام بخش به کنار، بسیاری از مردم با شنیدن چنین احتمالاتی به هراس می‌افتند. این افراد گلهی ندارند که مطابق توصیه های تلفن هوشمندشان عمل کنند یا هر دارویی را که پزشکشان میگوید بخورند. اما زمانی که درباره ابر انسان ارتقا یافته چیزی میشنوند میگویند امیدوارم قبل از اینکه اتفاق بیفتد مرده باشم. ما حس میکنیم در چنان دنیایی هویت یا آرزوها و حتی ترسهایمان نامربوط و بی اهمیت خواهند بود و دیگر مشارکتی در این دنیا نخواهیم داشت. شما هر کی که باشید در دنیای ارتقا یافته احساس نئاندرتال شکارگری را خواهید داشت در میان وال استریت. نئاندرتال ها مجبور نبودند نگران بازار بورس نیویورک باشند چون ده ها هزار سال با آن فاصله داشتند و از آن در امان بودند. اما امروز در مورد ما اینطور نیست و جهان معنادارمان ممکن است ظرف چند دهه فرو بپاشد. حتی اگر تا سال 2100 خیابان‌هایمان مملو از خداگونگانی نشود که این طرف آن طرف می‌روند، تلاش برای ارتقای جایگاه انسان خردمند احتمالاً دنیا را طوری دگرگون می‌کند که دیگر قابل شناسایی نخواهد بود. پژوهش‌های علمی و تحولات فناوری با سرعتی فراتر از درک اغلب انسان‌ها به پیش می‌روند. من هنوز روزی را که اولین بار با اینترنت مواجه شدم به خاطر دارم. سال 1993 بود و من دبیرستانی بودم. همراه با دو سه تا از رفقا به دیدار دوستمان ادو رفته بودیم که حالا متخصص کامپیوتر است. می‌خواستیم پینگ پنگ بازی کنیم. ادو آن موقع هم از علاقمندان پر و پا قرص کامپیوتر بود و قبل از آنکه میز پینگ پنگ را سرهم کنیم، اصرار کرد چیز شگفت‌انگیز تازه‌ای نشانمان دهد. سیم تلفن را به کامپیوترش وصل کرد و چند دکمه را فشار داد. یک دقیقه تمام فقط صدای جیر جیر و جیغ و وزوز شنیدیم و بعد سکوت. نتیجه نداد. زیر لب غرغر کردیم ولی ادو باز سعی کرد و چند بار دیگر هم تا اینکه بالاخره فریادی کشید و خبر داد که توانسته از کامپیوترش را به کامپیوتر مرکزی دانشگاه در آن نزدیکی‌ها وصل کند. پرسیدیم در کامپیوتر مرکزی چی هست؟ پاسخ داد خب هنوز که چیزی نیست، اما میشه همه چیز رو در اون گذاشت. گفتیم مثلا چی؟ و گفت نمیدونم، همه چی. چیز چندان امیدوار کننده‌ای به نظر نمی‌رسید. رفتیم سراغ بازیمان و چند هفته‌ای سرگرمی تازه‌مان دست انداختن ادو بود به خاطر فکر خنده دارش. این مربوط می‌شود به کمتر از 25 سال پیش. کسی چه می‌داند 25 سال بعد از این چه خواهد شد؟ مردم زمانی که متوجه می‌شوند با چه سرعتی به سمت آن امر ناشناخته بزرگ پیش می‌روند و برای حفاظت از خودشان در برابر آن حتی روی مرگ هم نمی‌توانند حساب کنند، واکنششان امیدبستن به این است که یک نفر روی ترمز بکوبد و از سرعت بکاهد. اما به چند دلیل نمی‌توانیم روی ترمز بکوبیم. اول اینکه کسی نمی‌داند ترمز کجاست. بعضی متخصصان با تحولات و پیشرفت‌های یک حوزه آشنا هستند، مانند هوش مصنوعی یا نانوفناوری یا کلان داده یا ژنتیک، اما کسی در همه حوزه‌ها تخصص ندارد. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند همه نقطه‌های پراکنده را به هم وصل کند و تصویر کامل را ببیند. تأثیر حوزه‌های مختلف بر یکدیگر چنان پیچیده است که حتی بهترین مغزها هم نمی‌توانند بفهمند پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی چطور ممکن است بر نانوفناوری اثر بگذارد یا برعکس. هیچ کس نمیتواند از همه کشفیات تازه علمی اطلاع پیدا کند یا پیش بینی کند اقتصاد جهان در 10 سال آینده چگونه خواهد بود یا بفهمد با چنین سرعتی به کجا می رویم. و چون دیگر کسی از کار این سامان سر در نمی آورد، کسی هم نمیتواند متوقفش کند. دوم اینکه اگر هم به شکلی موفق شویم بکوبیم روی ترمز، اقتصادمان به همراه جامعه‌مان از هم می پاشد. اقتصاد مدرن برای ادامه حیات نیازمند رشد دائم و نامحدود است. اگر رشد متوقف شود، اقتصاد با رسیدن به نوعی تعادل آرام و قرار نخواهد گرفت، تکه تکه خواهد شد. به همین دلیل است که سرمایه‌داری میل به طلب نامیرایی و خوشبختی و خداگونگی را در ما برمی‌انگیزد. خب اگر به پروژه‌های نامحدود نیاز داریم، چرا به سعادت و نامیرایی رضایت ندهیم و دست کم از تحقیق هراس‌آور در مورد قدرت‌های فرابشری دست بر نداریم؟ چون از آن دو جدای ناپذیر است. وقتی که انسان پاهای بیونیک درست کند تا مبتلایان به فلج هر دو پا بتوانند دوباره راه بروند، می تواند از همین فناوری برای ارتقا دادن انسانهای سالم نیز استفاده کند. وقتی کشف کنیم چطور جلوی زوال حافظه را در سالخوردگان بگیریم، همین درمان ممکن است برای افزایش حافظه جوانان هم به کار آید. هیچ مرز مشخصی درمان را از ارتقا بخشی جدا نمی کند. درمان تقریبا همیشه با حفاظت اشخاص از سقوط به زیر حد معیار آغاز می شود، اما از همان ابزار و دانش می توان برای فراتر رفتن از حد معیار استفاده کرد. مثلا ویاگرا در ابتدا دارویی بود برای مشکلات مربوط به فشار خون. در کمال شگفتی و شادمانی شرکت داروسازی فایزر معلوم شد ویاگرا در درمان ناتوانی جنسی مردان هم مؤثر است. این دارو به میلیون ها مرد امکان داد توانایی های جنسی معمول را باز یابند. اما خیلی زود مردانی نیز که در بدو امر مشکلی در فعالیت جنسیشان نداشتند نیز به استفاده از این قرص رو آوردند تا از حد معیار فراتر روند و به توان جنسی دست یابند که قبلا هرگز نداشتند. آنچه در مورد داروهای خاص روی می‌دهد ممکن است برای کل حوزه‌های پزشکی نیز روی بدهد. در مورد مهندسی ژنتیک نیز ممکن است همین طور شود. بعد از اینکه اصلاح ژن‌های مرگبار ممکن شد، چرا متحمل رنج استفاده از DNA بیگانه شویم؟ در حالی که می‌شود صرفاً کدی را باز نوشت و ژن جهش یافته خطرناکی را به نسخه خوشخیمش بدل کرد. پس می‌توانیم شروع کنیم به استفاده از همین سازوکار نه فقط برای اصلاح ژن‌های کشنده، بلکه برای اصلاح ژن‌های مسبب بیماری‌هایی که کمتر منجر به مرگ می‌شوند. برای مثال ژن‌های مسبب اوتیسم و خنگی و اضافه وزن. هیچ کس نمیخواد فرزندش گرفتار مشکلات شود. فرض کنید آزمایش ژنتیک نشان میدهد دختر توی راهیتان به احتمال زیاد باهوش و زیبا و مهربان، اما دچار افسردگی مزمن خواهد بود. آیا نمیخواهید با مداخله سریع و بدون درد در فرایندی که در لوله آزمایش جریان دارد او را از سالها رنج و بدبختی نجات دهید؟ و در همان حال که مشغول این کار هستید چرا به بچه کمک نکنید؟ زندگی حتی برای آدمهای سالم هم سخت و چالش برانگیز است. بنابراین اگر میشد کاری کرد که دختر بچه سیستم ایمنی قوی تر از معمول یا حافظه بالاتر از حد متوسط یا خلق و خوی به ویژه شاد داشته باشد، مطمئنا مفید می بود. و حتی اگر این را برای فرزند خودتان نخواهید، با همسایه هایی که این کار را برای بچه هایشان انجام می دهند چه می کنید؟ می گذارید فرزندتان عقب بیفتد؟ و اگر دولت همه شهروندان را از دستکاری و مهندسی بدن فرزندانشان باز دارد، اما مردم کره شمالی این کار را انجام دهند و نوابغ و هنرمندان و ورزشکارانی شگفت‌آور بسیار بهتر از ما بیافرینند چه؟ اینطوری است که با گام‌های کوچک در مسیر فهرست کردن و طراحی ژن‌های بچه‌هایمان به پیش می‌رویم. اولین توجیه هر ارتقایی درمان است. مثلا آیا وقتی مغز و کامپیوتر را با موفقیت به هم متصل کردیم از این فناوری فقط برای درمان شیزوفرنی استفاده خواهیم کرد؟ اگر کسی واقعا چنین باوری داشته باشد پس احتمالاً علارغم دانش زیاد درباره مغز و کامپیوتر از طبیعت انسان و جامعه انسانی چیز زیادی نمی‌داند. زمانی که پیشرفتی مهم و حیاتی حاصل می‌شود نمی‌توان کاربردش را به درمان محدود کرد و مانع از بکارگیریش برای ارتقا و بهبود عملکردها شد. معمای لاینحل دانش. شاید این پیشبینی که هدف انسان در قرن 21 احتمالاً نامیرایی و خوشبختی و خودآگونگی است افراد زیادی را به خشم آورد یا بگریزاند یا بترساند. بنابراین در اینجا کمی توضیح لازم است. اول اینکه این کاری نیست که عملاً بیشتر افراد در قرن 21 انجام دهند، بلکه بشر به شکل جمعی آن را انجام خواهد داد. حتی اگر از شیوع قحطی و بیماری همه‌گیر و جنگ کاسته شود، میلیاردها انسان در کشورهای در حال توسعه و محلات فقیرنشین همچنان با فقر و بیماری و خشونت دست پنجه نرم خواهند کرد. حتی در همان حال که از ما بهتران به جوانی جاودانی و قدرت‌های خداگونه نزدیک شده‌اند. این بی‌عدالتی فاحش است. ممکن است کسی بگوید مادامی که حتی یک کودک از سوء تغذیه می‌میرد یا یک انسان بالغ در درگیری‌های سرکردگان قاچاق مواد مخدر کشته می‌شود، انسان‌ها باید همه تلاششان را صرف مبارزه با این مصیبت‌ها کنند. فقط زمانی که آخرین شمشیر هم غلاف شد باید ذهنمان را معطوف کار بزرگ بعدی کنیم. اما تاریخ این گونه عمل نمی‌کند. کاخ‌نشینان همواره دستورکارهای متفاوت با کوخ‌نشینان داشتند و بعید است که در قرن 21 این رویه تغییر کند. دوم اینکه این پیشبینی تاریخی است نه بیانیه سیاسی. حتی اگر سرنوشت زاغه‌نشینان را هم نادیده بگیریم معلوم نیست لزوماً به سمت نامیرایی و سعادت و خداگونگی پیش برویم. شاید در پیش گرفتن این پروژه‌های مشخص اشتباه بزرگی باشد، ولی تاریخ پر از اشتباهات بزرگ است. ما انسان‌ها با توجه به سابقه‌مان در گذشته و ارزش‌های فعلی‌مان به سمت سعادت و خودآگونگی و نامیرایی دست دراز خواهیم کرد، حتی اگر این کار ما را به کشتن دهد. سوم اینکه دست پیش بردن به سوی چیزی به معنی دست یافتن به آن نیست. تاریخ را اغلب امیدهای دور و دراز می‌سازد. تاریخ روسیه قرن 20 تا حد زیادی محصول تلاش کمونیست‌ها برای از پا درآوردن نابرابری بود، اما به موفقیت دست نیافت. اقتصاد و جامعه و سیاست ما را در آینده تلاش برای چیرگی بر مرگ شکل خواهد داد، اما نتیجه این نیست که در سال 2100 انسانها لزوماً نامیرا خواهند بود. چهارم و مهمتر از همه این که این پیشبینی است نه پیشگویی، و بیشتر شیوه است برای بحث و بررسی درباره انتخاب‌های فعلیمان. اگر این بحث و گفتگو ما را به انتخابی متفاوت وادارد و این پیشبینی اشتباه از آب درآید، که چه بهتر؟ اگر پیشبینی نتواند چیزی را تغییر دهد، پس فایدهش چیست؟ برخی نظام‌های پیچیده مثل آب و هوا به پیشبینی‌های ما کاری ندارند، اما فرایند تحول بشر برخلاف آن نظام‌های پیچیده به پیشبینی‌های ما واکنش نشان می‌دهد. در حقیقت هرچه پیشبینی‌هایمان بهتر باشد، واکنش‌هایی که برمی‌انگیزد بیشتر است. به این ترتیب شگفت‌آور است که هرچه اطلاعات بیشتری گرد می‌آوریم و بر قدرت‌های محاسباتی‌مان می‌افزاییم، رویدادها حساب نشده‌تر و ناگهانی‌تر می‌شوند. هرچه بیشتر می‌دانیم، کمتر می‌توانیم پیش‌بینی کنیم. مثلا تصور کنید روزی کارشناسان قوانین اساسی اقتصاد را رمزگشایی کنند. همین که چنین شود، بانک‌ها و دولت‌ها و سرمایه‌گذاران و مشتریان شروع می‌کنند به استفاده از این دانش جدید برای عمل کردن به شیوه‌های نوین و کسب برتری بر رقیبان. زیرا فایده دانش جدید چیست اگر به رفتارهای تازه نینجامد؟ متاسفانه زمانی که انسان‌ها شیوه رفتارشان را تغییر می‌دهند، نظریه‌های اقتصادی کهنه می‌شوند. شاید بدانیم اقتصاد در گذشته چطور عمل می‌کرد، اما دیگر نمی‌دانیم در حال حاضر چگونه عمل می‌کند، چه برسد به آینده. مثال دیگر، در نیمه قرن 19 نظرات اقتصادی کارل مارکس درخشان بود. بر اساس این نظرات او درگیری خشونت‌آمیز فزاینده‌ای میان پرولتاریا و سرمایه‌داران را پیش‌بینی کرد که به پیروزی حتمی پرولتاریا و فروپاشی نظام سرمایه‌داری منتهی می‌شود. مارکس مطمئن بود انقلاب در کشورهای سردمدار انقلاب صنعتی مثل بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا آغاز می‌شود و به بقیه جهان تسری می‌یابد. اما مارکس فراموش کرد که سرمایه‌داران توانایی خواندن دارند. در ابتدا فقط چند تن از مریدان مارکس حرفای او را جدی گرفتند و نوشته‌هایش را خواندند، اما زمانی که این اخلالگران سوسیالیست قدرت و هوادار به دست آوردند، سرمایه‌داران مضطرب شدند. آنها هم کتاب سرمایه را به دقت خواندند و بسیاری از ابزارها و تحلیل‌های مارکس را به کار بستند. در قرن 20 همه از بچه ولگردهای خیابانی گرفته تا رؤسای جمهور درباره اقتصاد و تاریخ رویکردی مارکسیستی اتخاذ کردند. حتی سرمایه‌داران سرسختی که به شدت در مقابل دورنمای ترسیم شده مارکسیسم مقاومت می‌کردند، از درک و دریافت‌های مارکس بهره می‌گرفتند. جورج بوش از 1989 تا 1991 فروپاشی امپراتوری اهریمنی کمونیست را زیر نظر داشت، تا اینکه از بخت بد در انتخابات 1992 از بیل کلینتون شکست خورد. استراتژی کارزار کلینتون برای پیروزی در انتخابات در این شعار خلاصه می‌شد: قضیه اقتصاد است احمق جان. محال بود مارکس این را به این خوبی بگوید. انسان‌ها در همان حال که درک و دریافت‌های مارکس را به کار می‌بستند، رفتارشان را هم مطابق با آن تغییر می‌دادند. سرمایه‌داران در کشورهای نظیر بریتانیا و فرانسه کوشیدند بر سهم کارگران بیفزایند و آنها را با تقویت آگاهی ملیشان در نظام سیاسی ادغام کنند. در نتیجه زمانی که کارگران شروع کردند به رأی دادن در انتخابات و احزاب کارگری در کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به قدرت رسیدند، سرمایه‌داران همچنان می‌توانستند با خیال راحت سر بر بالین بگذارند. به این ترتیب پیشبینی‌های مارکس نقشه بر آب شد. انقلاب کمونیستی هرگز قدرت‌های بزرگ صنعتی نظیر بریتانیا و فرانسه و ایالات متحده آمریکا را فرا نگرفت و دیکتاتوری پرولتاریا به زباله‌دان تاریخ افتاد. معمای لاینحل آگاهی تاریخی در همین است. دانشی که رفتار را تغییر ندهد بیفایده است، اما دانشی که رفتار را دگرگون می‌کند به سرعت بی اثر می‌شود. هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم و تاریخ را بهتر بفهمیم، تاریخ مسیرش را سریع‌تر تغییر می‌دهد و دانش ما سریع‌تر کهنه و منسوخ می‌شود. قرن‌ها قبل دانش انسان به کندی افزایش می‌یافت. در نتیجه سیاست و اقتصاد به آرامی تغییر می‌کردند. امروز دانش با سرعتی سرسام‌آور افزایش پیدا می‌کند. در نتیجه کمتر می‌توانیم زمان حاضر را درک یا آینده را پیش‌بینی کنیم. در سال 2016 پیشبینی اینکه اروپا در سال 2050 چه وضعی خواهد داشت نسبتاً آسان بود. البته بسیار محتمل بود که سلسله های پادشاهی فرو بپاشند و مهاجمانی ناشناخته یورش آورند و یا بلایای طبیعی رخ دهد. ولی با این حال معلوم بود که در سال 2050 اروپا همچنان تحت سلطه پادشاهان و کشیشان خواهد بود و جامعه‌ای کشاورزی باقی خواهد ماند و بیشتر ساکنانش رعیت خواهند بود و تا حد زیادی با قحطی و بیماری همگیر و جنگ هم دست به گریبان خواهد بود.
برعکس ما امسال نمیتوانیم اروپای سال 2050 را متصور شویم. نمیتوانیم بگوییم نظام سیاسیش به چه صورت خواهد بود یا بازار کارش چه ساختاری خواهد داشت یا حتی جسم ساکنانش چگونه خواهد بود.
تاریخ دانان گذشته را مطالعه نمی کنند که تکرارش کنند، مطالعه می کنند که از آن خلاص شوند.
سلاح پرده اول نمایش.
300 سال است که جهان تحت سلطه اومانیسمی بوده است که زندگی و خوشبختی و قدرت انسان خردمند را تقدیس می کند. کوشش برای دستیابی به نامیرایی و سعادت و خداگونگی فقط آرمانهای دیرینه اومانیستی را به نتیجه منطقیشان می رساند و آنچه را مدتهای مدید پنهان کرده ایم آشکارا پیش روی من می نهد. اکنون قصد دارم مسئله دیگری را پیش بکشم. سلاح. سلاحی که در پرده اول نمایش ظاهر می شود تا در پرده سوم شلیک شود. ظهور اومانیسم نطفه های سقوط خود را هم دربر دارد. اگرچه کوشش برای رساندن انسان به خودآگونگی اومانیسم را به نتیجه منطقیش می رساند، همزمان عیبهای ذاتی آن هم نمایان می شود. اگر با آرمانی اشتباه آغاز کنید، اغلب فقط زمانی کاستیهایش را در می آبید که آن آرمان در آستانه تحقق است. از همین حالا هم می توانیم این فرایند را در بیمارستانها، در بخشهای ویژه نگهداری سالخوردگان شاهد باشیم. بر اثر باور انعطاف ناپذیر اومانیستی به تقدس زندگی، انسانها را انقدر زنده نگه می داریم تا به چنان وضعیت رقتباری برسند که مجبور شویم از خود بپرسیم این وضعیت دقیقاً چه چیز مقدسی دارد؟ محتمل است که در قرن 21 در نتیجه باورهای اومانیستی مشابه به طور کلی بشر را از حد و مرزهای وجود خود فراتر برانیم. همان فناوری‌هایی که می‌توانند آدمی را به خودآگونگی برسانند ممکن است او را بی اهمیت کنند. مثلا کامپیوترهای آنقدر قدرتمند که سازوکار سالخوردگی و مرگ را در می‌یابند و بر آن چیره می‌شوند، احتمالاً آنقدر هم قدرت دارند که جایگزین انسان شوند و همه وظایف او را به عهده بگیرند. در حال حاضر ممکن است به نظر برسد که نامیرایی و سعادت و خودآگونگی بالاترین جایگاه را در دستور کار بشر اشغال می‌کند. اما با نزدیک شدن به این اهداف ممکن است اختشاش‌های حاصله ما را به سمت مقاصدی کاملا متفاوت منحرف کنند. آینده‌ای که ترسیم کرده‌ایم صرفاً آینده مبتنی بر گذشته است. آینده مبتنی بر اندیشه‌ها و آرزوهای مسلط بر جهان در 300 سال گذشته. شاید آینده واقعی، یعنی آینده برآمده از اندیشه‌ها و آرزوهای جدید قرن 21 کاملا متفاوت باشد. برای درک همه مطلب لازم است به عقب برگردیم و بررسی کنیم که انسان خردمند واقعاً کیست؟ اومانیسم چگونه به کیش و آیین مسلط جهان بدل شد؟ و چرا کوشش برای تحقق آرزوهای اومانیسم احتمالاً باعث فروپاشی آن خواهد شد؟ نخست نگاهی میاندازیم به رابطه انسان خردمند و دیگر حیوانات تا دریابیم چه چیزی گونه زیستی ما را تا این حد خاص کرده است. شاید بعضی از شما از این همه توجه به حیوانات در کتابی راجع به آینده انسان تعجب کنید. به نظر من نمیتوان درباره طبیعت و آینده انسان بحثی جدی پیش کشید و آن بحث را با حیوانات همتای انسان آغاز نکرد. انسان خردمند همه تلاش خود را میکند تا این واقعیت را به فراموشی بسپارد، اما وقتی میخواهیم خود را به خودآگونگی برسانیم اهمیتی مضاعف دارد که خواستگاهمان را به خاطر داشته باشیم. هیچ تحقیقی درباره آینده خودآگونه ما نمیتواند گذشتهمان را نادیده انگارد، یعنی زمانی را که ما با دیگر حیوانات پیوند داشتیم. زیرا رابطه انسان و حیوان بهترین الگویی است که از رابطه آینده ابر انسان و انسان در دست داریم. می‌خواهید بدانید سایبورگ‌های مافوق و هوشمند با انسان‌های معمولی از گوشت و پوست و استخوان چطور رفتار می‌کنند؟ بهتر است اول بررسی کنید که انسان‌ها با حیوانات نزدیک و کمتر باهوش خود چطور رفتار می‌کنند. البته این قیاس کاملی نیست، ولی فعلا بهترین نمونه است که می‌توانیم در واقعیت شاهدش باشیم. ممکن است این مسائل در نظر باورمندان راستین اومانیسم بسیار بدبینانه و ناامید کننده جلوه کند. اما بهتر است در قضاوت شتاب نکنیم. تاریخ شاهد ظهور و سقوط ادیان و امپراتوری ها و فرهنگ های بسیاری بوده است. چون این اختشاش های لزوماً بد نیست. اومانیسم 300 سال بر جهان حاکم بوده است که زمان چندان درازی نیست. فراعنه 3000 سال بر مصر حکم راندند و پاپ ها 1000 سال اروپا را زیر سلطه داشتند. اگر در زمان رامسس دوم به یک مصری میگفتید روزی فرعون ها خواهند رفت، احتمالاً مات و مبهوت میشد که بدون فرعون چطور میتوانیم زندگی کنیم؟ چه کسی نظم و صلح و عدالت را تأمین خواهد کرد؟ و مردم قرون وسطا به وحشت میافتادند که بدون جانشین مسیح چطور میتوانیم زندگی کنیم؟ چه کسی به زندگی معنا میبخشد و ما را از آشوب و هرج و مرج در امان میدارد؟ بسیاری با نگاه به گذشته میاندیشند که سقوط فراعنه و افول اقتدار جانشینان مسیح تحولاتی مثبت بود. شاید فروپاشی اومانیسم هم سودمند باشد. آدمی معمولاً از تغییر به وحشت می‌افتد، زیرا از ناشناخته‌ها می‌ترسد. اما بزرگترین ویژگی همیشگی تاریخ این است که همه چیز دگرگون می‌شود.
عصر سلطه انسان.
انسان در مقایسه با حیوانات دیر زمانی است که به مقام اشرف مخلوقات و خداگونگی رسیده است. ما دوست نداریم عمیقاً به این موضوع بیاندیشیم، زیرا خدایانی عادل یا مهربان نبوده ایم. اگر کانال نشنال جغرافی را ببینید یا به تماشای محصولات شرکت دیزنی بنشینید یا کتابی درباره افسانه‌های پریان بخوانید، احتمالاً به این تصور می‌رسید که جمعیت اصلی کره زمین را شیرها و گورک‌ها و ببرهایی تشکیل می‌دهند که همتایان برابر ما انسان‌ها هستند. شیرشاه سیمبا بر حیوانات جنگل سلطه دارد. شل قرمزی در تلاش است تا از چنگ گرگ بدجنس بگریزد و مغلی کوچولو شجاعانه با شیرخوان ببر بزرگ پنجه در می‌افکند. اما در دنیای واقعی اینها دیگر حضور ندارند. برنامه‌های تلویزیونی و کتاب‌ها و داستان‌ها و کابوس‌های ما هنوز پر از سیمبا و شیرخوان و گرگ بدجنس است، اما سیاره‌مان در حال تهی شدن از آنهاست. جمعیت اصلی دنیا را انسان‌ها و حیوانات اهلی‌شان تشکیل می‌دهند. امروزه در آلمان مهد برادران گریم و شنل قرمزی و آن گرگ بدجنس چند گرگ زندگی می‌کنند؟ کمتر از 100 قلاده. جهان زیستگاه 40,000 شیر است در مقابل 600 میلیون گربه خانگی. 900,000 بوفالوی آفریقایی در مقابل 1.5 میلیارد گاو اهلی. 50 میلیون پنگوئن در مقابل 20 میلیارد مرغ. از سال 1970 علارغم آگاهی فزاینده زیست بومی، جمعیت حیات وحش نصف شده است. در حال حاضر بیش از 90% جانداران بزرگ جهان، یعنی آنهایی که بیش از چند کیلوگرم وزن دارند، یا انسانند یا حیوان اهلی. این پدیده بی سابقه است. از زمان پیدایش حیات، یعنی تقریباً 4 میلیارد سال پیش، هرگز یک گونه زیستی به تنهایی زیست بوم جهان را دگرگون نکرده است. البته کم نبودند انقراض‌های گسترده و تحولات بزرگ زیست بومی، اما علت آنها اعمال مارمولک یا خفاش یا قارچ خاصی نبوده است. برعکس، معلول عملکرد نیروهای قدرتمند طبیعی بودند، مثل تغییر آب و هوا و حرکات صفحات زمین ساختی و فوران آتشفشان‌ها و برخورد سیارک‌ها. برخی می‌ترسند که امروز همچنان در معرض خطر مرگبار فوران‌های بزرگ آتشفشانی یا برخورد سیارک‌ها باشیم. تولیدکنندگان هالیوود از قبل این نگرانی‌ها پول کلانی به جیب می‌زنند، اما در واقع خطر اندک است. انقراض‌های گسترده هر چند میلیون سال یک بار رخ می‌دهند. درست است که احتمال دارد سیارکی بزرگ بالاخره در 100 میلیون سال آینده روزی با زمین برخورد کند، ولی خیلی بعید است که این برخورد همین سه‌شنبه بعد باشد. به جای سیارک‌ها باید از خودمان بترسیم. دلیل این ترس این است که انسان خردمند قواعد بازی را از نو نوشته است. همین گونه زیستی به تنهایی توانسته است زیست بوم جهان را در طول 70,000 سال به شکلی اساسی و بی‌سابقه دگرگون کند. تأثیر انسان بر محیط تا همین حالا نیز به اندازه عصر یخبندان و جابجایی‌های صفحات زمین ساختی بوده است. احتمال دارد در یک قرن آینده تأثیرات ما انسان‌ها از سیارکی هم که 65 میلیون سال پیش نسل دایناسورها را به نابودی کشاند فراتر رود. آن سیارک نه روند تکامل را در زمین تغییر داد و نه قواعد بنیادینش را از 4 میلیارد سال پیش به هم زد. در تمام آن سالهای دور هم ویروس‌ها و هم دایناسورها همگی بر اساس اصول تغییرناپذیر انتخاب طبیعی تکامل می‌یافتند. به علاوه حیات فارغ از اینکه چه اشکال عجیب و غریبی پیدا می‌کرد، به قلمروی موجودات عالی محدود می‌ماند. هم کاکتوس‌ها و هم نهنگ‌ها همگی از ترکیبات عالی ساخته می‌شدند. حالا بشر آماده است طراحی هوشمند را جایگزین انتخاب طبیعی کند و گستره حیات را از قلمروی موجودات عالی به غیر عالی بکشاند. سلطه انسان پدیده تازه مربوط به چند قرن گذشته نیست. همان ده ها هزار سال پیش هم که نیاکان ما در عصر حجر از شرق آفریقا به 4 گوشه دنیا رفتند، گیاهان و جانوران هر قاره و جزیره ای را که به آن پا گذاشتند تغییر دادند. همه دیگر گونه های انسانی جهان، 90% حیوانات بزرگ جثه استرالیا، 75% پستانداران بزرگ آمریکا و حدود 50% همه پستانداران بزرگ جثه و خشکزی کره زمین را به انقراض کشاندند. و اینها همه قبل از کشت اولین مزرعه گندم و ساختن اولین ابزار فلزی و نگاشتن اولین متن یا ضرب اولین سکه رخ داد. انسان‌های خردمند اولیه احتمالاً نمی‌توانستند میان شکار سالانه ماموت که فقط باعث مرگ 2 یا 3 ماموت می‌شد و انقراض این حیوانات پشمالوی غول‌پیکر هیچ ارتباطی بیابند. حداکثر شاید ریش سفید قبیله دستخوش حسرت گذشته می‌شد و به جوان‌ترهای شکاک می‌گفت جوان که بودم ماموت‌ها خیلی بیشتر از حالا بودند. ماستودون‌ها و الک‌ها هم همینطور. البته آن وقت‌ها سران قبایل هم درستکار بودند و بچه‌ها به بزرگترها احترام می‌گذاشتند.
از نسل مارها.
شواهد انسانشناختی و باستانشناختی نشان می‌دهد که شکارگر خوراکجویان کهن احتمالاً روح باور بودند و اعتقاد داشتند هیچ شکاف بنیادینی میان انسان و دیگر حیوانات نیست که بین آنها جدایی اندازد. جهان، یعنی اون دره محلی و رشته‌کوه‌های اطرافش، متعلق به همه ساکنانش بود و همه از مجموعه قواعد مشترکی پیروی می‌کردند که شامل گفتگوهای بی‌وقفه میان موجودات ذی‌نفع می‌شد. انسان با حیوان و درخت و سنگ و نیز با جن و پری و اهریمن و روح به گفتگو می‌نشست. در دل این شبکه ارتباطی ارزش‌ها و هنجارهایی شکل می‌گرفت که برای انسان و فیل و درخت بلوط و ارواح به یک اندازه الزام‌آور بود. جهانبینی روح‌باور هنوز هم راهنمای برخی اجتماعات شکارگر خوراکجوز که تا عصر جدید به حیات خود ادامه دادند. یکی از آنها قوم نایاکاست که در جنگل‌های استوایی جنوب هند سکونت دارند. دنی ناوه، انسانشناسی که سالها درباره قوم نایاکا تحقیق کرده است، میگوید یک نایاکایی که حین راه رفتن در جنگل با حیوانی خطرناک مثل ببر یا مار یا فیل مواجه میشود، ممکن است خطاب به آن حیوان بگوید: تو در جنگل زندگی میکنی، من هم اینجا در جنگل زندگی میکنم. تو دنبال غذا به اینجا آمده ای، من هم آمدم تا برای خودم گیاه جمع کنم. من برای صدمه زدن به تو نیامدم. این نوع نگرش روح باور برای بسیاری از انسانهای صنعت زده امروز غریب و ناآشنا به نظر می آید. بیشتر ما ناخودآگاه حیوانات را موجوداتی اساساً متفاوت و حقیر می دانیم. دلیلش این است که حتی کهن‌ترین سنت‌های ما هم هزاران سال بعد از پایان عصر انسانهای شکارگر خوراکجو شکل گرفتند. مثلا عهد عتیق در هزاره اول پیش از میلاد نگاشته شد و قدیمی ترین داستانهایش بازتاب واقعیت‌های هزاره دوم پیش از میلاد است. اما در خاورمیانه دوران شکارگر خوراکجوها تقریبا 7000 سال پیشتر به سر رسید. بنابراین تعجبی ندارد که کتاب مقدس روح باوری را رد می‌کند و یگان داستان روح باورش درست در همان آغاز مثل هشدار شدید ظاهر می‌شود. کتاب مقدس مفصل است و پر از معجزه و اعجاب و شگفتی. با این حال تنها جایی که حیوانی با یک انسان حرف میزند همان زمانی است که مار حوا را میفریبد تا از میوه ممنوعه دانش بخورد. در باغ عدن آدم و حوا مثل خوراکجویان به سر میبردند. خروج از عدن شباهت چشمگیری به انقلاب کشاورزی دارد. خدای خشمگین به جای آنکه بگذارد آدم همچنان میوه‌های وحشی گرد آورد، او را با ملامت محکوم می‌کند که به عرق پیشانیت نان خواهی خورد. پس شاید اتفاقی نباشد که در کتاب مقدس حیوانات در باغ عدن فقط در دوره پیشاکشاورزی با انسان‌ها سخن می‌گفتند. کتاب مقدس از این رویداد چه درسی به ما می‌دهد؟ اینکه نباید به سخن مارها گوش سپرد و اصولاً بهتر است از گفتگو با حیوانات و گیاهان خودداری کرد که جز مصیبت چیزی در پی ندارد. البته داستان کتاب مقدس لایه‌های معنایی ژرف‌تر و کهن‌تری هم دارد. در اغلب زبان‌های سامی حوا به معنی مار یا حتی مار ماده است. نام مادر نخستینمان در کتاب مقدس اسطوره کهن روح‌باوری را در خود پنهان می‌دارد که بر اساس آن مارها دشمنان ما نیستند، نیاکان ما هستند. بسیاری از فرهنگ‌های روح‌باور معتقد بودند که انسان از نسل حیوان است، از جمله مار و دیگر خزندگان. احتمالاً نویسندگان سفر پیدایش از باقی مانده معتقدات روح باور کهنی که در نام حوا نهفته بود حفاظت می‌کردند، اما سخت توجه داشتند که همه نشانه‌های دیگر را بپوشانند. سفر پیدایش می‌گوید انسان از نسل مار نیست و از جانب خدا از ماده بیجان خلق شده است. مار نیای ما نیست. او ما را اغوا کرد و به سرپیچی از پدر آسمانی‌مان واداشت. روح باوران انسان را صرفاً نوعی حیوان دیگر می دانستند، اما کتاب مقدس می گوید که او مخلوقی خاص است و هر تلاشی برای تصدیق وجود حیوان در درون ما به معنای انکار قدرت و اقتدار خداوند است. در حقیقت زمانی که انسان نوین دریافت که به واقع از نسل خزندگان است، علیه خدا شورید و دیگر به او گوش نسپرد یا حتی از ایمان به وجود او دست کشید. نیازهای آبا و اجدادی. کتاب مقدس علاوه بر باور به متفاوت بودن انسان، یکی از پیامدهای انقلاب کشاورزی بود که سرآغاز مرحله جدیدی در روابط انسان حیوان شد. ظهور کشاورزی سیل تازه انقراض‌های گسترده را به راه انداخت، ولی مهمتر از آن شکل زیست کاملا نوینی ایجاد کرد: حیوانات اهلی. در ابتدا این تحول اهمیت چندانی نداشت، زیرا انسان فقط توانست کمتر از 20 گونه پستاندار و پرنده را اهلی کند، در حالی که هزاران گونه دیگر همچنان وحشی باقی مانده بودند. اما با گذشت چند قرن این شکل از زیست نوین مسلط شد. امروزه بیش از 90% همه حیوانات بزرگ جثه اهلی شدند. متاسفانه برای گونه های اهلی شده، موفقیت بی‌نظیر جمعی به بهای رنج و مصیبت بی‌سابقه فردی تمام شده است. حیوانات در طول میلیون ها سال انواع درد و فلاکت رو به خود دیدند، اما انقلاب کشاورزی رنج و مصیبت کاملا جدیدی به همراه داشت که با گذشت زمان بدتر هم شده است. شاید کسی که سرسری به حیوانات اهلی نگاه می‌کند وضعیت آنها را از قوم و خویش ها و اجداد وحشیشان بسیار بهتر بیابد. خوک‌های وحشی به جستجوی آب و غذا و سرپناه روزگار می‌گذرانند و دائما در معرض خطر شیر و انگل و سیل به سر می‌برند. در مقابل خوک‌های اهلی از آب و غذا و سرپناهی بهره‌مند می‌شوند که انسان‌ها برایشان فراهم می‌آورند و علاوه بر آن بیماری‌هایشان نیز به دست انسان‌ها درمان و امنیتشان در مقابل مهاجمان و بلایای طبیعی تأمین می‌شود. درست است که بیشتر خوک‌ها دیر یا زود خود را در کشتارگاه می‌یابند، ولی آیا سرنوشت آنها بدین سبب بدتر از خوک‌های وحشی است؟ بلعیده شدن توسط شیر بهتر از کشته شدن به دست انسان است؟ دندان‌های تمساح کمتر از تیغه‌های فلزی کشنده است؟ چیزی که سرنوشت حیوانات اهلی مزرعه را مشخصاً سخت و بی‌رحمانه می‌کند نه فقط شکل مردن آنها، بلکه بیش از هر چیز شیوه زندگی کردنشان است. از زمانهای قدیم تا کنون دو عامل متضاد شرایط زندگی حیوانات مزرعه را شکل داده است: امیال انسانها و نیازهای حیوانات. بنابراین انسانها خوک پرورش می‌دهند تا از گوشتش استفاده کنند، ولی اگر به دنبال ذخیره دائمی گوشت باشند باید بقا و تولید مثل بلند مدت خوک‌ها را تضمین کنند. از لحاظ نظری این امر باید حیوانات را از خشونت و بدرفتاری شدید در امان می‌داشت. اگر کشاورزی به خوبی از خوک‌هایش مراقبت نمی‌کرد خیلی زود بدون زاد و ولد می‌مردند و کشاورز بی‌غذا می‌ماند. متاسفانه انسان‌ها می‌توانند به شیوه‌های گوناگون حیوانات مزرعه را به درد و رنج بسیار بیندازند، حتی زمانی که ضامن بقا و تولید مثل آنها می‌شوند. ریشه مسئله این است که حیوانات اهلی بسیاری نیازهای جسمی و عاطفی و اجتماعی از اجداد وحشی خود به ارث بردند که در مزرعه‌های انسان‌ها به کار نمی‌آیند. کشاورزان مرتب نیازها را بدون پرداخت هیچ گونه تاوان اقتصادی نادیده می‌گیرند. حیوانات را در قفس‌های تنگ می‌اندازند، شاخ و دمشان را می‌برند، بچه را از مادر جدا می‌کنند و برخی حیوانات را گزینشی پروار می‌کنند. حیوانات رنج زیادی می‌برند، با این حال به زندگی ادامه می‌دهند و زاد و ولد می‌کنند. آیا این خلاف بنیادی‌ترین اصول انتخاب طبیعی نیست؟ بنابر نظریه تکامل، غرایز و انگیزه‌ها و عواطف فقط برای بقا و تولید مثل به وجود آمدند. در این صورت آیا تولید مثل مداوم حیوانات مزرعه اثبات این نیست که همه نیازهای واقعی آنها برآورده شده است؟ چطور ممکن است خوک نیازی داشته باشد که به واقع برای بقا و تولید مثلش ضروری نیست؟ قطعا درست است که غرایز و انگیزه ها و عواطف به وجود آمدند که به فشار فرایند تکامل برای بقا و تولید مثل پاسخ گویند. اما اگر زمان این فشارها ناگهان ناپدید شوند، غرایز و انگیزه ها و عواطفی که ایجاد کردن ناپدید نمی شوند. دست کم فوراً ناپدید نمی شوند. حتی اگر این غرایز و انگیزه ها و عواطف دیگر عامل مهمی برای بقا و تولید مثل نباشند، همچنان بر تجربه های ذهنی حیوانات تأثیر می گذارند. کشاورزی فشارهای انتخاب طبیعی را هم برای حیوان و هم برای انسان تقریبا به یک بار دگرگون کرد، اما تغییری در انگیزه های جسمی و عاطفی و اجتماعیشان پدید نیاورد. البته تکامل هرگز از حرکت باز نمی ایستد و در این 12,000 سالی که از پیدایش کشاورزی می گذرد همچنان انسان و حیوان را تغییر داده است. مثلا در اروپا و غرب آسیا انسان ها قادر به هضم شیر گاو شدند. در این حال گاوها هم دیگر از انسان‌ها نمی‌ترسند و امروزه بسیار بیشتر از اجداد وحشیشان شیر می‌دهند. اما این تغییرات سطحی‌اند. ژرف‌ساخت‌های حسی و عاطفی گاو و خوک و انسان از عصر حجر تا کنون چندان تغییری نکرده است. براتون یک مثال بزنم. چرا انسان‌های امروزی اینقدر به خوردن شیرینی علاقه دارند؟ دلیلش این نیست که ما انسان‌های ابتدای قرن 21 باید خود را با بستنی و شکلات خفه کنیم تا زنده بمانیم. برعکس، به این علت است که وقتی نیاکانمان در عصر حجر به میوه شیرین یا عسل بر می‌خوردند، معقول‌ترین کاری که می‌توانستند بکنند این بود که تا جای ممکن و با بیشترین سرعت ممکن آن را بخورند. چرا جوان‌ها در رانندگی بی‌احتیاط هستند و درگیر بحث و جدل‌های خشونت‌آمیز می‌شوند و سایت‌های اینترنتی را هک می‌کنند؟ چون از فرمان‌های ژنتیکی کهنی پیروی می‌کنند که شاید امروز بیهوده باشند و حتی نتایج منفی به بار آورند، ولی 70,000 سال پیش از منظر تکامل معقول و مناسب بودند. شکارگر جوانی که زندگیش را در تعقیب ماموت به خطر می‌انداخت، بر همه رقبایش پیشی می‌گرفت و می‌توانست دست در دست دختر زیبای محل بگذارد، و اکنون ما گرفتار همان ژن‌های جاهل مآب هستیم. دقیقاً همین منطق تکاملی است که زندگی خوک‌های نر و ماده و بچه خوک‌ها را در مزارع تحت کنترل انسان‌ها شکل می‌دهد. در زمان‌های دور خوک وحشی برای بقا و تولید مثل در محیط وحش باید در مناطق وسیعی می‌چرخید و خود را با محیط آشنا می‌کرد و از دام‌ها و مهاجمان حذر می‌کرد. و نیز باید با دیگر خوک‌های هم‌نوعش ارتباط برقرار می‌کرد و با آنها به همکاری می‌پرداخت و گروه‌هایی با ساختاری پیچیده تحت سلطه ماده خوک‌های پیر و با تجربه تشکیل می‌داد. در نتیجه فشارهای فرایند تکامل خوک‌های نر وحشی را به حیواناتی بسیار باهوش و اجتماعی بدل کرد که ویژگیشان کنجکاوی پرشور و میل قوی به سازگاری با دیگران، تفریح و بازی، پرسه زدن در محیط اطراف و کشف آن است. بعید بود ماده خوکی که بر اثر نوعی جهش ژنتیکی نادر بی‌اعتنا به محیط اطراف و خوک‌های نر متولد می‌شد بتواند زنده بماند یا تولید مثل کند. اخلاف خوک‌های وحشی یعنی خوک‌های اهلی هوش و کنجکاوی و مهارت‌های اجتماعی را از آنها به ارث بردند. خوک‌های اهلی مثل خوک‌های وحشی با استفاده از انواع و اقسام علائم صوتی و بویایی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. خوک مادر کوچکترین جیغ بیمانند بچه‌اش را می‌شناسد، همانطور که بچه خوک دو روزه هم تفاوت صدای مادرش را با دیگر ماده خوک‌ها در می‌یابد. پروفسور استنلی کورتیس از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا دو خوک به نام‌های هملت و املت را تعلیم می‌داد تا دسته مخصوص بازی‌های کامپیوتری را با پوزه‌شان کنترل کنند و دریافت خوک‌ها خیلی زود در یادگیری بازی‌های کامپیوتری ساده به پای نخستی‌ها رسیدند. امروزه ماده خوک‌ها در دامداری‌های صنعتی مشغول بازی‌های کامپیوتری نیستند، بلکه به دست انسان‌هایی که اربابشان شده‌اند در قفس‌های مخصوص باروری به اندازه معمولاً 2 متر در 60 سانتی متر محصور می‌شوند. کف این قفس‌ها بتونی است و دور تا دورشان میله‌های فلزی که معمولاً مانع از این طرف و آن طرف چرخیدن یا به پهلو خوابیدن ماده خوک‌های آبستن می‌شوند، چه برسد به اینکه بتوانند راه بروند. ماده خوک ها بعد از 3.5 ماه ماندن در چنین وضعیتی به قفس های کمی بزرگتر منتقل می شوند که بچه خوک هایشان را در آنجا به دنیا بیاورند و شیر بدهند. بچه خوک بنابر طبیعت خود 10 تا 20 هفته پستان مادر را می مکد، اما در دامداری های صنعتی ظرف 2 تا 4 هفته آنها را به زور از شیر می گیرند و از مادر جدا می کنند و به جای دیگر می فرستند تا پروار و آماده کشتار شوند. مادر را فوراً دوباره حامله می کنند و او را به قفس باروری باز می گردانند تا این چرخه باز از ابتدا تکرار شود. این چرخه 5 تا 10 بار تکرار می شود تا آنکه خود ماده خوک را هم به کشتارگاه می سپارند. در سالهای اخیر کاربرد این قفس‌ها در اتحادیه اروپا و برخی ایالت‌های آمریکا محدود شده است، اما همچنان در بسیاری کشورها متداول است و ده‌ها میلیون ماده خوک باردار تقریباً همه عمر را در آنها به سر می برند. دامداران به همه چیزهایی که ماده خوک برای بقا و تولید مثل نیاز دارد رسیدگی می‌کنند. به او غذای کافی می‌دهند، در مقابل بیماری‌ها واکسینش می‌کنند و در شرایط آب و هوایی نامساعد از او محافظت می‌کنند و با لقاح مصنوعی باردارش می‌کنند. از منظر عینی ماده خوک نیازی ندارد در محیط اطرافش کند و کاف کند، با دیگر خوک‌ها معاشرت کند، به بچه خوک‌هایش بپیوندد یا حتی راه برود، اما از منظری ذهنی همچنان نیاز مبرمی به این کارها دارد و اگر به این نیازها پاسخ داده نشود به شدت رنج می‌برد. ماده خوک‌های محصور در قفس‌های باروری نوعاً نارضایتی شدید از خودشان می‌دهند که به نوبت جای خود را به ناامیدی می‌دهد. درس اصلی روانشناسی تکاملی این است: نیازی که هزاران نسل قبل شکل گرفته است همچنان به لحاظ ذهنی احساس می شود، حتی اگر اکنون دیگر برای بقا و تولید مثل ضروری نباشد. متاسفانه انقلاب کشاورزی به انسانها این قدرت را داد که بقا و تولید مثل حیوانات اهلی را تضمین کنند، اما نیازهای ذهنیشان را کاملا نادیده بگیرند. موجودات زنده الگوریتمند. از کجا می توانیم مطمئن باشیم حیواناتی نظیر خوک به راستی دنیای ذهنی شامل نیازها و احساسات و عواطف دارند؟ آیا گناه انسان انگاشتن حیوانات، یعنی نسبت دادن ویژگی های انسانی به ناانسان ها، مانند بچه‌ای که می پندارد عروسک هم خشم و محبت را احساس می کند، به گردن ما نیست؟ در حقیقت نسبت دادن عواطف انسانی به خوک ها آنها را انسان نمی کند، پستاندارشان می کند. زیرا عواطف خصوصیتی منحصرا انسانی نیست، بلکه میان همه پستانداران و نیز همه پرندگان و احتمالاً برخی خزندگان و حتی ماهی ها مشترک است. همه پستانداران توانایی ها و نیازهای عاطفی دارند و با توجه به این واقعیت که خوک هم پستاندار است می توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم عواطف هم دارد. در دهه‌های اخیر دانشمندان علوم زیستی نشان دادند که عواطف پدیده‌های روحی روانی مرموزی نیستند که فقط به کار سرودن شعر و ساخت سمفونی بیایند، برعکس الگوریتم‌های زیست شیمیایی‌اند که در بقا و تولید مثل همه پستانداران نقشی حیاتی دارند. الگوریتم مجموعه اقدامات روشمند در محاسبات و حل مشکلات و تصمیم گیری است. خود الگوریتم محاسبه مشخصی نیست، بلکه روشی است که در محاسبه دنبال می شود. مثلا اگر بخواهید میانگین دو عدد را حساب کنید، می توانید از یک الگوریتم ساده استفاده کنید. این الگوریتم می گوید قدم اول دو عدد را با هم جمع کنید، قدم دوم مجموع آنها را بر دو تقسیم کنید. وقتی دو عدد 4 و 8 را وارد این الگو کنید، به عدد 6 می رسید. نمونه پیچیده تر دستور پخت غذا در آشپزی است. الگوریتم تهیه سوپ سبزیجات احتمالاً به این شکل است. 1. نصف فنجان روغن را در ظرف داغ کنید. 2. 4 پیاز را ریز ریز کنید. 3. پیاز را تفت دهید تا رنگش طلایی شود. 4. 3 سیب زمینی خرد و به ظرف اضافه کنید. 5. 1 کلم را به شکل رشته‌های باریک خرد و به ظرف اضافه کنید. و بقیه مراحل هم به همین ترتیب. شما می توانید همین الگوریتم را ده ها بار دنبال کنید و هر بار از سبزیجاتی کمی متفاوت استفاده کنید و به این ترتیب سوپی کمی متفاوت داشته باشید، اما الگوریتم همان است. دستور پخت به خودی خود نمی تواند سوپ شود. لازم است کسی آن را بخواند و مراحل تعیین شده را دنبال کند. اما می توان دستگاهی ساخت که الگوریتم در آن گنجانده شده باشد و دستگاه خود به خود دنبالش کند. بعد از آن دیگر فقط لازم است آب و برق و سبزیجات برای آن ماشین تامین کنیم تا خودش سوپ را برایمان آماده کند. دستگاه سوپ ساز زیاد نیست، ولی احتمالاً به دستگاه‌های سکه‌ای فروش نوشیدنی برخورده اید. الگوریتم‌های دستگاه‌های سکه‌ای با وسایل مکانیکی و مدارهای الکتریکی کار می‌کنند. الگوریتم‌های حاکم بر انسان‌ها از طریق عواطف و احساسات و افکار عمل می‌کنند و دقیقاً همین نوع الگوریتم خوک و بابون و سمور آبی و مرغ را هم کنترل می‌کند. برای انتقال ژن‌ها به نسل بعد فقط حل مشکلات بقا کفایت نمی‌کند. حیوانات باید مشکلات مربوط به تولید مثل را هم حل کنند و این منوط است به محاسبه احتمالات. انتخاب طبیعی شهوت و انزجار را الگوریتم‌های قرار داده است برای ارزیابی بخت تولید مثل. زیبایی مساوی است با اقبالی بلند برای داشتن فرزندانی موفق. وقتی زنی مردی را می‌بیند و با خود می‌اندیشد آه چه خوش قیافه است، و زمانی که طاووس ماده‌ای طاووسی نر را می‌بیند و پیش خودش می‌گوید آه چه دم زیبایی، کاری شبیه دستگاه‌های سکه‌ای خودکار انجام می‌دهد. وقتی برقی که از بدن جنس نر ساطع می‌شود چشم آنها را می‌گیرد، الگوریتم‌های به شدت قدرتمندی به کار می‌افتند که در طی میلیون‌ها سال تکامل فراهم آمده‌اند. در چشم هم زدن این الگوریتم‌ها نشانه‌های جزئی در ظاهر جنس نر را به احتمالات مربوط به تولید مثل تبدیل می‌کنند و به این نتیجه می‌رسند که به احتمال قوی این نر بسیار سالم و پرنطفه است با ژن‌های فوق‌العاده. اگر همسرش شوم احتمالاً بچه‌هایم هم بسیار سالم می‌شوند و ژن‌های خیلی خوبی پیدا می‌کنند. البته این نتیجه گیری به قالب کلمات یا اعداد در نمی‌آید، بلکه به شکل بی‌قراری پرشور کشش جنسی نمایان می‌شود. طاووس‌های ماده و اغلب زنان این محاسبات را با کاغذ و قلم انجام نمی‌دهند، صرفاً احساسشان می‌کنند. 99% تصمیم‌های ما، از جمله مهم‌ترین انتخاب‌های زندگی‌مان در مورد همسر و شغل و محل زندگی، از طریق الگوریتم‌های بسیار ظریفی اتخاذ می‌شوند که آنها را عواطف و احساسات و امیال می‌نامیم. چون این الگوریتم‌ها بر زندگی همه پستانداران و پرندگان و شاید برخی خزندگان و ماهی‌ها حاکمند، زمانی که انسان و بابون و خوک احساس ترس می‌کنند، فرایندهای عصبی مشابهی در نقاط مشابه مغزشان رخ می‌دهد. بنابراین محتمل است که انسان‌ها و بابون‌ها و خوک‌های وحشت زده تجربه‌های مشابهی داشته باشند. ظاهراً احساسی اساسی بین همه پستانداران مشترک است: پیوند بین مادر و نوزادش. پستانداران مادر آنقدر به بچه‌هایشان علاقه دارند که اجازه می‌دهند آنها بدنشان را بمکند. بچه‌های پستانداران هم میل شدیدی به چسبیدن به مادرانشان و ماندن در کنار آنها دارند. در حیات وحش، بچه خوک‌ها و گوساله‌ها و توله سگ‌هایی که نمی‌توانند کنار مادرشان باشند، معمولاً چندان زنده نمی‌مانند. تا همین اواخر این امر در مورد فرزندان انسان هم صادق بود. می توانیم از احساسات دیگری هم سخن بگوییم، ولی از آنجا که بچه‌های پستانداران بدون مراقبت مادرانه زنده نمی‌مانند، عشق مادرانه و پیوند قوی میان مادر و نوزاد ویژگی همه پستانداران است. مدت‌ها طول کشید تا دانشمندان این مسئله را بپذیرند. تا همین اواخر روانشناسان درباره اهمیت پیوند عاطفی میان والدین و فرزندان حتی در مورد انسان‌ها هم شک داشتند. در نیمه نخست قرن بیستم و علی‌رغم نفوذ نظریه‌های فروید، مکتب حاکم یعنی رفتارگرایی استدلال می‌کرد که روابط والدین و فرزندان محصول کنش و واکنش‌های مادی است. بچه‌ها اساساً به غذا و سرپناه و مراقبت پزشکی احتیاج دارند و فقط به همین علت از والدینشان جدا نمی‌شوند که آنها نیازهای مادیشان را برطرف می‌کنند. بچه هایی که طالب محبت و آغوش و بوسه بودند لوس به حساب می آمدند. متخصصان مراقبت از کودکان هشدار می دادند که بچه هایی که والدینشان آنها را در آغوش می گیرند و می بوسند نیازمند و از خود راضی و بی اعتماد به نفس بار می آیند. جان واتسون از صاحب نظران اصلی حوزه مراقبت از کودکان در دهه 1920 آمرانه به والدین توصیه می کرد هیچ وقت فرزندانتان را در آغوش نگیرید و نبوسید، هیچ وقت نگذارید روی پایتان بنشینند. اگر لازم بود وقتی به شما شب بخیر می گویند یک بار پیشانیشان را ببوسید، صبح هم با آنها دست بدهید. مجله پرطرفدار اینفنت کر می گفت راز تربیت فرزندان برقراری نظم و انضباط و برطرف کردن نیازهای مادی آنهاست بر اساس یک برنامه دقیق روزانه. مقاله‌ای در سال 1929 به والدین تعلیم می‌داد که اگر نوزادی پیش از زمان معمول غذا خوردن برای غذا گریه کرد، نه بغلش کنید نه تکان تکانش دهید تا گریهش بند بیاید، و تا زمان دقیق غذا خوردن نرسیده است به او شیر ندهید. گریه کردن به بچه، حتی بچه کوچک، آسیبی نمی‌زند. تازه در دهه 1950 و 60 بود که کارشناسان از این نظریه‌های سختگیرانه رفتارگرایی دست کشیدند و بر اهمیت اساسی نیازهای عاطفی صحه گذاشتند. هری هارلو روانشناس در آزمایش‌های معروف میمون‌های نوزاد را کمی پس از تولد از مادرانشان جدا و در قفس‌های کوچک محصور کرد. وقتی به بچه میمون‌ها فرصت انتخاب داده می‌شد تا از میان مادر بدلی فلزی مجهز به شیشه شیر و مادر بدلی پارچه‌ای و نرمی بدون شیر یکی را برگزینند، آنها با تمام توان به مادر پارچه‌ای بدون شیر می‌چسبیدند. آن بچه میمون‌ها چیزی می‌دانستند که جان واتسون و کارشناسان مجله اینفنتکر از آن خبر نداشتند. پستانداران نمی‌توانند فقط با غذا زنده بمانند، به پیوندهای عاطفی هم نیاز دارند. میلیون‌ها سال تکامل میل شدید به رابطه عاطفی را در میمون‌ها پرورانده است. تکامل این فرض را نیز در ذهن آنها حک کرده که پیوندهای عاطفی احتمالاً با چیزهای نرم پشمالو بیشتر شکل می‌گیرند تا اشیای محکم فلزی. نیاز به پیوندهای عاطفی آنقدر قوی است که بچه میمونهای هارلو آن ماکت فلزی را که شیرشان میداد رها کردند و توجهشان معطوف به تنها چیزی شد که به نظر میرسید قادر است به این نیاز پاسخ گوید. متاسفانه آن مادر پارچه‌ای هرگز به عواطف آنها پاسخی نداد و در نتیجه میمونهای کوچک دچار مشکلات روانی و اجتماعی شدیدی شدند و میمونهای عصبی و غیر اجتماعی بار آمدند. امروز نمیتوانیم توصیه‌های مربوط به اوایل قرن 20 را در مورد تربیت کودکان درک کنیم. چطور متخصصان نمیتوانستند دریابند کودک نیازهای عاطفی دارد و سلامت ذهن و جسمش همانقدر که به غذا و سرپناه و دارو وابسته است به برطرف شدن این نیازها نیز مربوط است؟ با این حال وقتی پای دیگر پستانداران به میان میآید بدیهیات را انکار میکنیم. صنایع گوشت و لبنیات بر زیر پا گذاشتن بنیادی ترین پیوندهای عاطفی در قلمرو پستانداران استوارند. دامداران ماده خوک‌های باردار و گاوهای شیرده را بارها و بارها آبستن می‌کنند، اما بچه خوک‌ها و گوساله‌ها کمی بعد از تولد از مادرشان جدا می‌شوند و اغلب بدون حتی مکیدن پستان آنها یا لمس گرمای زبان و بدنشان روزگار می‌گذرانند. کاری را که هری هارلو با چند صد میمون کرد، صنایع گوشت و لبنیات هر سال با میلیاردها حیوان انجام می‌دهند. 500 سال تنهایی. ظهور علم و صنعت نوین باعث انقلاب دیگری در روابط انسان و حیوان شد. انسان در طی انقلاب کشاورزی صدای حیوانات و گیاهان را خاموش کرد و اپرای بزرگ جهان روح باور را به گفتگوی میان انسان و خدایان مبدل ساخت. در جریان انقلاب علمی خدایان را هم به سکوت واداشت. جهان حالا نمایشی تک نفره است. انسان به تنهایی روی صحنه خالی ایستاد، به گفتگو با خودش، بی چک و چانه زدن با کسی و برخوردار از توانمندی‌های عظیم بدون هیچ تعهد و تکلیفی. انسانی که رمز قوانین خاموش فیزیک و شیمی و زیستشناسی را گشوده است، حالا هر چه بخواهد با آنها می‌کند. در زمان‌های بسیار دور، آن شکارگری که به علفزارهای استوایی می‌رفت، از گاو نر وحشی درخواست کمک می‌کرد و گاو هم از او چیزی می‌خواست. در عهد باستان، کشاورزی که می‌خواست گاوهایش شیر زیادی تولید کنند، خدای آسمانی بزرگی را به کمک می‌طلبید و آن خدا هم شرایط خود را قید می‌کرد. اما کارکنان سفیدپوش واحد تحقیق و توسعه شرکت نسله برای افزایش تولید روزانه لبنیاتشان ژن‌ها را بررسی می‌کنند و ژن‌ها در عوض چیزی طلب نمی‌کنند. البته انسان‌های عضو واحد تحقیق و توسعه هم مانند شکارگران و کشاورزان افسانه‌های خاص خود را دارند. مهمترین آنها سرقت ادبی بی‌شرمانه است از داستان درخت معرفت و باغ عدن. اما صحنه رویدادها به باغی در وولسورب مانور منتقل می‌شود. طبق این افسانه اسحاق نیوتن در آن باغ زیر درخت سیبی نشسته بود که سیب رسیده‌ای روی سرش افتاد. نیوتن کنجکاو شد که چرا سیب صاف به پایین افتاد و مثلا مورب نیفتاد یا رو به بالا نرفت. بررسی‌هایش او را به کشف نیروی جاذبه و قوانین مکانیک نیوتنی رساند. داستان نیوتن افسانه درخت معرفت را دگرگون می‌کند. در باغ عدن ماجرا با ماری آغاز می شود که وسوسه گناه را در دل انسان ها می اندازد و با این کار خشم خدا را بر آنها نازل می کند. آدم و حوا هم بازیچه مارند و هم بازیچه خداوند. برعکس در باغ وولستورپ انسان یگان عامل اثرگذار است. با اینکه نیوتن خود مسیحی خیلی مؤمنی بود که وقتش را بسیار بیش از آن که صرف مطالعه قوانین فیزیک کند به خواندن کتاب مقدس می گذراند، انقلاب علمی که او در آن نقش داشت کتاب مقدس را به حاشیه راند. زمانی که جانشینان نیوتن در صدد برآمدن افسانه‌ای مشابه صفر پیدایش برای خود بنویسند، خداوند یا مار را به خدمت نگرفتند. باغ وولستورپ را قوانین ناپیدای طبیعت اداره می‌کند و ابتکار عمل رمزگشایی از این قوانین نیز کاملاً در دست انسان است. شاید این داستان با افتادن سیبی بر سر نیوتن آغاز شود، ولی سیب این کار را عمدن انجام نداده است. در افسانه باغ عدن انسان‌ها بابت کنجکاوی و میل به کسب دانش و آگاهی مجازات می‌شوند. خداوند آنها را از بهشت بیرون می‌راند. در افسانه باغ وولستورپ کسی نیوتن را مجازات نمی‌کند، تازه برعکس هم می‌شود. به لطف کنجکاوی او انسان جهان را بهتر می‌شناسد و قدرتش افزایش می‌یابد و گام دیگری به بهشت فناوری نزدیک‌تر می‌شود. آموزگاران بیشماری در سرتاسر دنیا افسانه نیوتن را نقل می‌کنند تا کنجکاوی را در انسان‌ها برانگیزند و تلویحاً به این اشاره دارند که فقط با کسب دانش کافی می‌توانیم بهشت را همین جا روی زمین برپا کنیم. در واقع خداوند حتی در افسانه نیوتن هم حضور دارد. وقتی فناوری زیستی و نانوفناوری و دیگر محصولات علم به ثمر بنشینند، انسان خردمند به قدرت‌های خداگونه دست می‌یابد و به نخستین جایگاهش همان درخت معرفت کتاب مقدس باز می‌گردد. شکارگر خوراکجوهای کهن صرفاً گونه حیوانی دیگری بودند. کشاورزان و دامداران خود را اشرف مخلوقات می‌دانستند و ما به لطف دانشمندان به مقام خدایی می‌رسیم. در حالی که انقلاب کشاورزی باعث ظهور ادیان خداباور شد، انقلاب علمی آیین‌های اومانیستی یا انسان باور را پروراند که در آنها انسان جایگزین خدایان شد. خداباوران تئوس را می‌پرستیدند و انسان باوران انسان را. اندیشه بنیادین آیین‌های انسان باوری چون لیبرالیسم، کمونیسم و نازیسم این است که انسان خردمند ذاتی منحصر به فرد و مقدس دارد که منبع هر گونه مرجعیت و معنا در جهان است. خوب و بد هر چه در دنیا روی می‌دهد بر اساس تأثیر آن رویداد بر انسان خردمند تعیین می‌شود. خدا باوری کشاورزی سنتی را با نام خدا توجیه می‌کرد، اما انسان باوری کشاورزی و دامداری صنعتی نوین را با نام انسان موجه جلوه می‌دهد. کشاورزی صنعتی نیازها و خواسته ها و امیال انسان را تقدیس می‌کند و هر چه جز آن را نادیده می‌گیرد. کشاورزی و دامداری صنعتی به حیوانات که از تقدس ذات انسان بی‌بهره‌اند هیچ گونه علاقه و دلبستگی ندارد و هیچ نیازی هم به خدایان ندارد، زیرا علم و فناوری نوین قدرت‌هایی به انسان می‌بخشند بسیار فراتر از قدرت خدایان کهن. علم شرکت‌های جدید را قادر می‌کند گاو و خوک و مرغ و خروس را وادارند به شرایطی گردن نهند بسی سخت‌تر از وضعیت حاکم بر جوامع سنتی کشاورزی. در سالهای اخیر که بازاندیشی در روابط انسان و حیوان آغاز شده است، چون این کارهایی با انتقادات روزافزون مواجه شده است. ما ناگهان شروع کردیم به ابراز علاقه بی سابقه به سرنوشت شکلهای به اصطلاح نازلتر حیات. شاید به این علت که چیزی نمانده از خودمان نیز یکی از آنها شویم. آیا هر زمان که برنامه‌های کامپیوتری به هوش فرا انسانی و قدرت‌های بیمانند دست یابند، باید برای آن برنامه‌ها ارزشی بیش از انسان‌ها قائل شویم؟ مثلا آیا درست است که موجودی با هوش مصنوعی انسانها را استثمار کند و حتی آنها را بکشد تا نیازها و امیال خود را محقق کند؟ اگر هرگز نباید به چنین موجودی علارغم هوش و قدرت برترش اجازه چنین کاری را داد، پس چرا بهره کشی از خوک ها و کشتنشان برای انسانها کاری اخلاقی است؟ آیا انسانها جوهری سحرآمیز دارند به علاوه هوش بیشتر و قدرت برتر که از خوک و مرغ و خروس و شامپانزه و برنامه کامپیوتری متمایزشان می‌کند؟ اگر اینطور است، آن جوهر از کجا می‌آید و چرا مطمئنیم که هوش مصنوعی هرگز نمی‌تواند به آن دست یابد؟ و اگر چنین جوهری وجود ندارد، آیا دلیلی داریم که همچنان برای زندگی انسان ارزش خاصی قائل شویم حتی بعد از آنکه هوش و قدرت کامپیوتر از انسان پیشی می‌گیرد؟
به راستی آنچه ما انسانها را در وهله اول تا این حد هوشمند و قدرتمند می‌کند چیست و چقدر احتمال دارد ناانسانها با ما برابری کنند و یا از ما پیشی بگیرند؟
چه کسی از چارلز داروین می‌ترسد؟
طبق نظرسنجی مؤسسه گالوپ در سال 2012 فقط 15% آمریکایی‌ها می‌پندارند که انسان خردمند صرفاً از طریق فرایند انتخاب طبیعی و بدون هر گونه دخالت الهی به وجود آمد. 32% معتقدند انسان‌ها احتمالاً صورت تکامل یافته اشکال قدیمی‌تر حیاتند و این فرایند میلیون‌ها سال طول کشید ولی کل این نمایش را خداوند ترتیب داد. 46% بر این باورند که درست طبق گفته کتاب مقدس خداوند انسانها را به همین شکل کنونیشان در طول 10,000 سال گذشته خلق کرده است. 3 سال تحصیل در کالج قطعاً تأثیری بر این دیدگاه ها ندارد. همین نظرسنجی نشان داد که از میان فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی 46% داستان خلقت به روایت کتاب مقدس را باور دارند. اما فقط 14% میپندارند که انسان بدون هیچ گونه نظارت الهی به وجود آمده است. حتی از بین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا هم 25% به کتاب مقدس معتقدند، در حالی که صرفاً 29% امتیاز خلق گونه زیستی ما را صرفاً به انتخاب طبیعی می‌دهند. با اینکه از قرار معلوم در مدرسه ها نظریه تکامل بسیار کم آموزش داده می شود، برخی مذهبی های متعصب همچنان اصرار دارند که این نظریه اصلاً نباید تدریس شود. به جای آن تقاضا دارند که نظریه طراحی هوشمند حتما به بچه ها تعلیم داده شود. نظریه‌ای که طبق آن همه موجودات زنده بر اساس تحریزی یک هوش برتر که به خداوند هم معروف است آفریده شدند. مذهبی های متعصب میگویند هر دو نظریه را آموزش دهید و بگذارید خود بچه ها تصمیم بگیرند. چرا نظریه تکامل چون این اعتراض هایی را برمی انگیزد اما ظاهرا کسی به نظریه نسبیت یا مکانیک کوانتوم اهمیتی نمیدهد؟ چرا سیاستمداران خواستار آن نیستند که بچه‌ها با نظریه‌های دیگر درباره ماده و انرژی و زمان آشنا شوند؟ هرچه باشد اندیشه‌های داروین در نظر اول بسیار کمتر از اندیشه‌های اینشتین و ورنر هایزنبرگ خطرناک به نظر می‌رسد. نظریه تکامل مبتنی بر اصل بقای اصله است که فکری ساده و روشن اگر نگوییم کسل کننده. برعکس طبق نظریه نسبیت و مکانیک کوانتوم میتوان زمان و مکان را برگرداند یا ممکن است چیزی از هیچ به وجود آید یا اینکه گربه‌ای هم زمان هم زنده باشد هم مرده. اینها عقل سلیم را به سخره میگیرد اما کسی دنبال آن نیست که دانش آموزان معصوم را از این افکار شرم‌آور مصون بدارد. چرا؟ نظریه نسبیت کسی را عصبانی نمی‌کند چون خلاف هیچ کدام از باورهای ارزشمند ما نیست. برای بیشتر افراد سر سوزنی اهمیت ندارد که آیا زمان و مکان مطلقند یا نسبی. اگر فکر میکنید برگرداندن زمان و مکان امکان پذیر است، خب بفرمایید این کار رو بکنید. به من چه ربطی دارد؟ برعکس داروین ما را از روحمان محروم کرده است. اگر کسی واقعا نظریه تکامل را بفهمد در میابد که روحی وجود ندارد. این فکر ترسناک است، نه تنها برای مسیحیان و مسلمانان معتقد، بلکه همچنین برای بسیاری از سکولارهایی که هیچ اعتقاد مذهبی روشنی ندارند ولی با این حال میخواهند باور داشته باشند که هر انسانی ذاتی منفرد و جاودانی دارد که در طول حیاتش تغییر نمی‌کند و حتی بعد از مرگ نیز صحیح و سالم باقی می‌ماند. واژه منفرد یا ایندیویدوال به معنای لفظی یعنی چیزی که نمی‌شود تجزیه‌اش کرد. این که من یک فرد هستم به این معناست که خود حقیقی من یک کل واحد و یک پارچه است، نه مجموعه ای از اجزای جداگانه. گفته می شود این ذات تجزیه ناپذیر در طول زمان امتداد می یابد بیان که چیزی از آن کم یا به آن اضافه شود. جسم و مغز من در معرض فرایند مداوم تغییراتی مانند فعال شدن نورون ها و جریان یافتن هورمون ها و انقباض عضلات است. شخصیت و خواسته ها و روابط من نیز هرگز ثابت نمی مانند و ممکن است در طی چند سال و چند دهه کاملا دگرگون شوند. اما در پس همه اینها من از تولد تا مرگ و می توان امیدوار بود که حتی بعد از مرگ همان انسانی که هستم باقی می مانم. متاسفانه نظریه تکامل این فکر را رد می کند که خود حقیقی ما ذاتی تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی است. طبق نظریه تکامل همه موجودات زیستمند از فیل و درخت بلوط گرفته تا سلول و مولکول دی ان ای ترکیبی از اجزای کوچکتر و ساده تری هستند که دائما با هم ترکیب و از هم جدا می شوند. فیل ها و سلول ها به تدریج در نتیجه ترکیب و تجزیه شدن های تازه به وجود آمدند. چیزی که نمی تواند تجزیه شود یا تغییر یابد ممکن نیست از طریق فرایند انتخاب طبیعی به وجود آمده باشد.
مثلا چشم انسان نظام بسیار پیچیده است، متشکل از چندین جزء کوچکتر مانند عدسی و قرنیه و شبکیه. اینطور نبود که چشم یک باره و به کمال با تمام اجزایش از هیچ سر برآورد. برعکس، گام به گام طی میلیون‌ها سال شکل گرفت. چشم ما بسیار شبیه چشم انسان راست‌قامت است که 1 میلیون سال قبل میزیست. شباهت تا حدی کمتری دارد به چشم استرالوپیتکوس که 5 میلیون سال پیش میزیست. بسیار متفاوت است با چشم دریولوستس که 150 میلیون سال قبل میزیست و ظاهراً با موجوداتی تکسلولی که صدها میلیون سال پیش ساکن کره زمین بودند هیچ چیز مشترکی ندارد. اما حتی موجودات تکسلولی هم اندامک‌های ریزی دارند که به آنها امکان می‌دهد نور را از تاریکی تمیز دهند و به سمت یکی از آنها بروند. از این اندام‌های حسی کهن تا چشم انسان امروزی راهی دراز و پرپیچ و خم طی شده است، ولی اگر پای صدها میلیون سال در میان باشد قطعاً می‌توان همه این مسیر را گام به گام پیمود. می‌شود این کار را کرد چون چشم متشکل از بسیاری اجزای مختلف است. اگر هر چند نسل یک بار جهشی کوچک تغییری جزئی در هر یک از این اجزا پدید آورد، با گذشت چند میلیون نسل این تغییرات می تواند به شکل گرفتن چشم انسان منتهی شود. اگر چشم یک کل یک پارچه و فاقد اجزا بود، هرگز نمی شد از طریق فرایند انتخاب طبیعی به وجود آید. به همین دلیل است که نظریه تکامل نمیتواند فکر وجود روح را بپذیرد. دست کم اگر منظورمان از روح چیزی تجزیه ناپذیر و تغییر ناپذیر و بالقوه جاودانی باشد. چون این چیزی به هیچ وجه نمیتواند حاصل تکامل گام به گام باشد. انتخاب طبیعی توانست چشم انسان را به وجود آورد چون چشم متشکل از چند جزء است، اما روح اجزایی ندارد. اگر روح انسان خردمند مرحله به مرحله از روح انسان راست‌قامت به وجود آمد، این مراحل دقیقاً چه بودند؟ آیا بخشی از روح هست که در انسان خردمند پیشرفته تر از انسان راست‌قامت باشد؟ اما روح اصلاً اجزایی ندارد. ممکن است بگویید روح انسان تکامل نیافت، بلکه در روز روشن با تمام شکوه و جلالش یک بار پدید آمد. اما آن روز روشن دقیقاً چه زمانی بود؟ وقتی با دقت به تکامل انسان بنگریم، دریافتن این موضوع به شکل ناراحت کننده دشوار می شود. هر انسانی که تاکنون هستی یافته، حاصل اسپرم نری بوده که با تخمک ماده لقاح یافته است. اولین بچه ای رو که صاحب روح شد در نظر بگیرید. این بچه بسیار شبیه پدر و مادرش بود، جز اینکه او روح داشت و آنها نداشتند. دانش زیستی ما میتواند با قطعیت تولد بچه ای را که انحنای قرنیه‌اش کمی بیشتر از والدینش بود توضیح دهد. جهش جزئی در تنها یک ژن میتواند علت آن باشد. اما زیست شناسی نمیتواند توضیح دهد چگونه کودکی دارای روح جاودانی از والدینی متولد میشود که حتی ذره‌ای روح نداشتند. آیا فقط یک جهش ژنتیکی صرف یا حتی چندین جهش کافی است تا به موجودی زنده جوهری ببخشد مسئول از هر تغییری از جمله حتی مرگ؟ به این ترتیب وجود روح با نظریه تکامل جور در نمی آید. تکامل به معنی تغییر است و نمی تواند چیزهای ابدی به وجود آورد. از منظر تکامل نزدیکترین چیز به جوهر انسان DNA است و مولکول DNA وسیله جهش است، نه مسند جاودانگی. این قضیه خیلی ها را به وحشت می اندازد. افرادی را که ترجیح می دهند نظریه تکامل را رد کنند تا اینکه از روحشان دست بکشند. چرا بازار بورس فاقد شعور و آگاهی است؟ داستان دیگر که در توجیه برتری انسان به کار می رود این است که از بین تمام موجودات روی زمین فقط انسان خردمند ذهن زی شعور دارد. ذهن کاملا با روح متفاوت است. ذهن چیزی مرموز و جاودانی نیست. اندامی شبیه چشم یا مغز هم نیست، بلکه جریان تجربه های درونی است، نظیر درد و لذت و خشم و عشق. این تجربه های ذهنی حاصل عواطف و احساسات و افکار به هم پیوسته ای هستند که لحظه خود را نشان می دهند و فورا ناپدید می شوند. سپس تجربه های دیگر خود را نشان می دهند و غیب می شوند، لحظه ظاهر می شوند و از بین می روند. داستان روح را بعضی میپذیرند و برخی رد میکنند. برعکس، جریان سیال ذهن واقعیت محسوس است که هر لحظه بیواسطه شاهدش هستیم. قطعی ترین چیز در جهان است. نمیشود به وجودش شک کرد. حتی زمانی که دستخوش شک و تردیدیم و از خود میپرسیم آیا تجربه های ذهنی واقعا وجود دارند، میتوانیم مطمئن باشیم که در همان لحظه در حال تجربه کردن شک و تردیدیم. تجربه های مربوط به شعور و آگاهی که جریان افکار را شکل میدهند دقیقاً چیستند؟ هر تجربه ذهنی دو ویژگی بنیادین دارد: احساس و میل. ربات و کامپیوتر شعور و آگاهی ندارند، چون علی‌رغم هزاران توانایی چیزی احساس نمی‌کنند و تمنای چیزی ندارند. شاید ربات حسگر انرژی داشته باشد که وقتی باتریش رو به اتمام است به واحد پردازش مرکزی علامتی بفرستد. احتمالاً بعد از این ربات به سمت پریز برق می‌رود و خود را به برق می‌زند و باتریش را شارژ می‌کند. اما در طی این فرایند ربات چیزی را تجربه نمی‌کند. برعکس، انسانی که انرژیش تمام می‌شود احساس گرسنگی می‌کند و نیاز وافری دارد که این احساس ناخوشایند را متوقف کند. به همین دلیل است که می‌گوییم انسان موجودی صاحب شعور و آگاهی است و ربات نیست، و برای همین هم واداشتن انسان‌ها به کار و فعالیت تا حدی که از شدت گرسنگی و خستگی از پا درآیند جنایت محسوب می‌شود، اما واداشتن ربات‌ها به کار و فعالیت تا حدی که باتری‌شان تمام شود هیچ نکوهش اخلاقی به بار نمی‌آورد. حیوانات چطور؟ آیا شعور و آگاهی دارند؟ آیا تجربه های ذهنی دارند؟ آیا واداشتن اسب به کار و فعالیت تا حدی که از خستگی از پا بیفتد کار درستی است؟ علوم زیستی در حال حاضر بر این نظرند که همه پستانداران و پرندگان و حداقل برخی خزندگان و ماهی ها احساسات و عواطف دارند. اما جدیدترین نظریه ها این را نیز تبیین می کنند که احساسات و عواطف الگوریتم های زیست شیمیایی پردازش اطلاعاتند. با توجه به اینکه می‌دانیم ربات و کامپیوتر بدون داشتن هر گونه تجربه ذهنی اطلاعات را پردازش می‌کنند، آیا ممکن است در مورد حیوانات هم همینطور باشد؟ در حقیقت می‌دانیم که حتی در بدن حیوانات هم بسیاری از مدارهای حسی و عاطفی مغز می‌توانند اطلاعات را پردازش کنند و فعالیت‌های کاملاً ناخودآگاه را به راه اندازند. پس شاید پشت همه احساسات و عواطفی که به حیوانات نسبت می‌دهیم، مثل گرسنگی و ترس و محبت و وفاداری، صرفاً الگوریتم‌های فاقد شعور و آگاهی نهفته باشد، نه تجربه‌های ذهنی. رنه دکارت، پدر فلسفه مدرن، هوادار همین نظریه بود. او در قرن 17 مصر بود بل اینکه فقط انسان‌ها احساس و میل و طلب دارند و همه موجودات دیگر دستگاه‌های خودکار بیفکری هستند، شبیه ربات یا دستگاه سکه‌ای. وقتی انسان به سگ لگد می‌زند، سگ چیزی تجربه نمی‌کند، خود به خود عقب می‌نشیند و زوزه می‌کشد، درست مثل دستگاه سکه‌ای پر سر و صدایی که بدون احساس کردن یا خواستن چیزی فنجانی قهوه درست می‌کند. این نظریه در زمان دکارت عموماً پذیرفته شده بود. در قرن 17 پزشکان و پژوهشگران سگ‌های زنده را تشریح و عملکرد اندام‌های داخلیشان را مشاهده می‌کردند بدون اینکه از داروی بیهوشی استفاده کنند یا از این کار ابایی داشته باشند. هیچ اشکالی در این کار نمی‌دیدند. درست مثل ما که در باز کردن درپوش دستگاه سکه‌ای و مشاهده چرخ‌دنده‌ها و تسمه نقاله‌هایش اشکالی نمی‌بینیم. اکنون در آغاز قرن 21 هنوز بسیاری بر این نظرند که حیوانات هیچ گونه شعور و آگاهی ندارند یا حداکثر شعوری بسیار متفاوت و نازل دارند. برای اینکه مشخص کنیم آیا حیوانات ذهنی زیشعور مشابه ما دارند یا نه، نخست باید از چگونگی عملکرد ذهن و نقش آن درک و شناخت بهتری پیدا کنیم. اگر ندانیم ذهن چیست، نمیتوانیم تأثیرات کامل فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی را دریابیم. بنابراین بگذارید لحظاتی سوال مشخصمان را درباره ذهن حیوانات کنار بگذاریم و ببینیم علم از ذهن و آگاهی به طور کلی چه می‌داند. متداول ترین توضیح این است که مغز نظامی است بسیار پیچیده با بیش از 80 میلیارد نورون متصل به شبکه‌های متعدد در هم بافته. زمانی که میلیاردها نورون میلیاردها سیگنال الکتریکی می‌فرستند و دریافت می‌کنند، تجربه‌های ذهنی رخ می‌دهند. با اینکه ارسال و دریافت هر سیگنال الکتریکی پدیده زیست شیمیایی ساده است، تعامل میان همه این سیگنال ها پدیده‌ای بسیار پیچیده تر را برمی انگیزد، جریان سیال ذهن. همین فرایند تعاملی را در بسیاری زمینه‌های دیگر نیز مشاهده می کنیم. حرکت اتومبیل به تنهایی عملی ساده است، ولی هنگامی که میلیون ها اتومبیل همزمان حرکت می کنند و کنش متقابل دارند، راهبندان ایجاد می شود. صرف خرید و فروش یک سهم کار ساده است، اما زمانی که میلیون ها معامله گر میلیون ها سهم را می خرند و می فروشند، ممکن است به بحرانی اقتصادی منتهی شود که حتی کارشناسان را هم مات و مبهوت می کند. زمانی که هزاران اتومبیل به کندی به سمت لندن حرکت می کنند، این را راهبندان می نامیم. اما از این طریق نوعی شعور و آگاهی فوق‌العاده در لندن ایجاد نمی‌شود که بر فراز میدان پیکادلی این شهر چرخ بزند و پیش خود بگوید وای احساس راهبندان می‌کنم. وقتی میلیون‌ها آدم میلیاردها سهم می‌فروشند، این را بحران اقتصادی می‌نامیم. ولی وال استریت ذهنی زیشعور ندارد که با شکوه و شکایت بگوید احساس بحران می‌کنم. هرگاه چند تریلیون مولکول آب در آسمان با هم ترکیب شوند، این را ابر می نامیم. اما ابر ذهن و آگاهی پیدا نمی کند که بگوید احساس می کنم بارانیم. پس چگونه است که وقتی میلیون ها سیگنال الکتریکی در مغز من به حرکت در می آیند، شعور و آگاهی ایجاد می شود با این مضمون که عصبانیم؟ در حال حاضر که قطعا جوابی برای این سوال نداریم. بنابراین اگر این بحث گیج و سردرگمتان کرده است، بدانید بسیاری دیگر را هم به همین حال انداخته است. حتی بهترین دانشمندان هم با رمزگشایی از معمای ذهن و آگاهی فاصله زیادی دارند. یکی از شگفتی‌های علم این است که هرگاه دانشمندان چیزی را ندانند، می‌توانند همه جور نظریه و حدس و گمانی را امتحان کنند، ولی در آخر هم به جهلشان اعتراف کنند.